و برای خوشنودی نزیز امام زمان صلواتی عنایت کنید. موضوعات بسیار مهمی رو با توجه به بافت و ساختمان جامعه امروزی می توانیم ما مورد بحث و بررسی قرار بدیم. اصولا یک جامعه وقتی به وجود میاد، شرایط گوناگونی در این جامعه دیده می شود. حوادث و عوارض زیادی جامعه رو تحت تأثیر خودشون قرار می دن. مکتبه ها و افکار، سلیقه ها و عقاید می توانند اثرگذار به حساب بیان. و اینطور نیست که ما فکر کنیم اگر هر گونه دلمون خواست می توانیم در جامعه زندگی کنیم. سرمایه هایی به شکل های گوناگون، بعضی ها سرمایه های مادی و بعضی سرمایه های معنوی تو جامعه وجود دارند که اگر قابلیت‌های این سرمایه‌ها به خوبی شناخته بشه و درست مورد بهره برداری و استفاده قرار بگیره، هم افراد در آن جامعه می‌توانند منافع زیادی رو به دست بیارند و هم جامعه می‌تونه با یک تحول اساسی و دگرگونی زیر بنایی جلو بره. در این راستا یکی از موضوعاتی که بسیار حائز اهمیته و جا داره واقعا روش فکر بشود، مسئله برخوردهای اجتماعی و موضوعاتی است که مربوط به جامعه اون هم در قالب های گوناگون وجود داره. اگر از ما سوال بکنند که یکی از مهمترین سرمایه هایی که در یک جامعه وجود دارد رو بیان کنید، الا و لابد باید بگیم نسل جوان جامعه در هر زمانی جزء ارزشمندترین سرمایه هایی است که توی کشور و جامعه میتونه مطرح بشه. خب اگر اقتصاد بناست رشد پیدا بکنه، توسط چه کسانی این اقتصاد باید شکوفا بشه و به رشد برسد؟ آیا خود به خود اقتصاد رشد میکنه؟ نه. اگر شغلها و حرفه‌ها در جامعه بناست به صورت جدی دچار تحول و دگرگونی بشن، نوآوری‌ها بناست در جامعه مطرح بشه و راه‌های جدیدی برای زندگی پیدا بشود، چه کسانی در اولویتند که اون تحول رو به وجود بیارن؟ مسلماً نسل جوان. اگر بناست علم و دانش در یک جامعه ارتقا پیدا بکنه و مردم با ارتقا علمی بتونن تو دنیا مطرح بشن، چه کسانی در لب اصلی این حرکت باید معرفی بشن و مورد توجه قرار بگیرن؟ آیا غیر از نسل جوان؟ اگر بناست ما در ساخت حتی بناهامون تحول به وجود بیاریم، در ساختمان سازیمون، در ساخت خانه و محل درآمد و کسبمون اگر خواستیم تحول به وجود بیاریم چه کسانی باید این تحولات رو ایجاد بکنن؟ هر سؤالی شما براتون پیش بیان یک جواب در رأس همه سؤالها قرار میگیره و اون مسئله نسل جوان، نسلی که متاسفانه همیشه در تمام طول تاریخ اینطور بوده که بیشترین ضرر را داده است، کمترین دلسوزی واقعی براش بوده و همه جا در عروسی و عزا سرش را بریدن. مظلوم واقعی همون جوان. وقتی میخوان تحول به وجود بیارن سر و صدا میکنن، در انتخابات شما میبینید چقدر روی نسل جوان سرمایه گذاری میشه. بیاید شمایی که ما آینده رو روی دوش شما میخواییم قرار بدیم، خب اینا میان تو میدان، از وجودشون استفاده میشه، تحول و تحرک به وجود میاد. وقتی که به قدرت دسترسی پیدا کرد اون فرد، ولی کسی که نمیشناسد همون جوانیست که جانشو در معرض خطر قرار داده، دفاع کرده، تبلیغات رو انداخته، اومده تو میدان به قول معروف و سینه خودش رو سفر کرده تا بتونه شرایط مناسب به وجود بیاره. اونجایی که ما میخوایم در دنیا غرور نشون بدیم، میگیم ما نسل جوان داریم، اما اونجایی که مسئله به عمل میرسد، وقتی بناس کاری بکنیم، میبینیم که همه عقب نشینی میکنن. آقا ما اینقدر افراد بیکار داریم که دیگه فرصت نمی کنیم به شما بخواییم فکر کنیم. یه وقتی من در صحبتهایی که داشتم توی جلسه ای بودیم که بعضی از مسئولین واقعا نافذ حضور داشتن، در اونجا دو تا جمله من گفتم. گفتم من نمیتونم هنوز برای خودم این مشکل رو حل کنم که اگر مثلا ما در یک کشور، در یک جامعه مثل ایران اعلام میکنیم که در هر سال ما یک برنامه داریم به نام برپایی کنکور، بله؟ چند نفر ثبت نام میکنن؟ فرض میکنیم در بعضی از سالها بیش از 1,000,000 نفر ثبت نام داریم. ما 1,000,000 حساب میکنیم، بیشترشو نه، که گاهی تا 2,000,000 نفر ثبت نام داریم ما. 1,000,000 نفر. سوال منو دقت کنید، چون نکته میخوام ازش به دست بیارم. اگر ما 1,000,000 نفر رو پذیرش میکنیم، چند نفرشونو میخوایم؟ یعنی 1,000,000 نفر داوطلب داریم برای که چیزی در حدود 100,000 نفر از اینا یا 150,000 نفرشون را بله میپذیریم. بقیه 800 نفر، 850 نفر، 900,000 نفر باید چه بکنن؟ در چه شرایطی هست؟ اگر به من بگید آقا 950,000 نفر آدم، بله 850,000 نفر آدم، اینا همشون به درد نمیخورن، درس نخوندن، پایه‌ای نداشتن، من میگم واقعا دروغ میگید. بله اگر به من بگید 50 نفر، 100 نفرشون درس نخوندن، بله قبول میکنم، چون 100 نفر ممکنه واقعا درس نخونه و بیاد بخواد در کنکور شرکت کنن، تفریحی بیاد، تفننی بیاد، برای اینکه آزمایش بکنه بیاد، به دلایل گوناگون میاد. بقیه چی؟ اومدن برای اینکه میخوان امتحان بدن، درس خوندن. زمانی ما میتوانیم ادعا کنیم که دانشگاه ما و کنکور ما دانشگاه های کنکور عادلانه است، که بگیم آقا به جای اینکه 3 ساعت ما به شما وقت بدیم و بگیم در عرض این 3 ساعت شما باید تمام موارد رو علامت بزنی که یقیناً تندسترین آدمش هم ممکنه در اون زمانی که شما بهش میدید نتونه همه این جواب رو بده. این هنر نیست که شما بگید ما ظرف 2 ساعت تمام افراد رو وادار کردیم که علامت بزنید و بعدم برگاهاتون رو بدید. نه، اگه واقعا این درس خوانده یه عمر سرنوشت اون مطرحه چکا کنید، برید یه میدان بهش بدید، بله، یه روز وقت صرف این جوان کنید که او برای شما چندین ماه و عمرشو وقت صرف کرده. چه معنی دارد؟ میدان بهش بدید صبح که آمد، بگید تا هر زمانی که تونستی جوابه ها رو بنویسی ما به بله فرصت میدیم، از صبح بیا تا ساعت 4 بعد از ظهر نشسته باش، بله بنویس. هر زمانی که فکر کردی دیگه واقعا چیزی برای ارائه نداری برنشو برگه دو بده و برو. بله؟ سوال، چند نفر از این جوانها هستن که جواب سوال رو میدونن وقت نمی کنن بزنن؟ آیا ما ظلم در حق اینا نمی کنیم؟ یک ظلم در حق بشه. شما نیمدید او را آزمایش کنید، اومدید او را با یک دنیا استرس و ناراحتی و فشار روحی و اعصاب روبرو کردید، یه امتحان ازش گرفتید و نتیجه این امتحان شما این شده که گاهی برای همیشه او را از درس خوندن منصرف میکنه، دیگه نمیره دنبال درس خوندن. یه ظلم به همینه ما پچه بکنید آقا بشین بزن. خب خب اگر ما گفتیم بزن 100,000 نفر میخوایم، 300,000، 400,000 نفر بله برنده میشن، یعنی واقعا شما نمره میارن، بله نمره میارن. خب چارشون کنیم؟ ما میگیم مگه شما نمیگید 400,000 نفر درس خوندن نمره آوردن؟ ای بس شما قدیمیم گفت تربیه خانه هر چه نمیتونه بخانه زورشو به تبالش میاره. شمایی که باید برید دانشگاه هاتون رو تقویت کنید، شمایی که باید میدان باز کنید برای اینکه به جای 100,000 نفر 500,000 نفر ورود به دانشگاه داشته باشید، شمایی که باید برید از این افراد استقبال کنید و بگید آقا بیاید، به جایی که ما 100 نفر 1,000 نفر مثلا فرض کنید در یک رشته داشته باشیم، بذار 10,000 نفر داشته باشیم، بله؟ بذار رقابت به وجود بیاد. اگر پزشک بناست یه پزشک جراح بشه، رقابت در بین تمام پزشکان جراح به وجود بیارید، بگید هر کسی بهترین عمل جراحی را عملا انجام داد، تئوری ها رو بریزید دور. در جلسه اوقات فراغت اصفهان این صحبت رو من کردم، گفتم هنوز که هنوز ما داریم حرف میزنیم، هنوز وارد مرحله عمل نشدیم، بیرد دیگه حالا میدان رو به عمل بدید. بیرد به جای اینکه ما بیان فقط و فقط اعلام کنیم آقا باید این درس رو خون، ببریم طرف رو تو اتاق عمل جراحی، بله یه پزشک ماهر حاذق قوی را بیاریم در اتاق عمل، دانشجو رو بشونیم و دقیق عمل جراحی رو 1 بار 2 بار 10 بار 20 بار بله ببینم که این پزشک داره یه عمل رو انجام میدهد. باور کنیم خیلی بیشتر از اون زمانی که ما بیم 10 کتاب میدی به طرف میخواند چیز میتونیم حالی کنیم بهش. یه زمانی تازه من طلبه شده بودم، یه پیشنهادی شده بود و به جدیت این پیشنهاد دنبال شد. حضرت آیت الله امامی، حضرت آیت الله آقا حسن امامی سلامه الله تعالی انشاءالله، ایشون پیشنهاد کردن که ما درس اصول عقاید که میذاریم قبل از اینکه ما شروع کنیم به درس در هفته 1 روز 1 نفر باید بیاد ده دقیقه صحبت کنم. بله؟ یه طلبه بیاد ده دقیقه در مقابل طلبه های دیگه صحبت کنه. منبر بره به قول ما. خب اونایی که تالا برنامه نداشتن خیلی براشون سنگین بود. بله؟ سخته آدم بخواد حرف بزنن. شما فکر میکنید منبر رفتن آسونه؟ فکر میکنید صحبت کردن آسونه؟ خیلی سخته. من از وقتی این حرف رو ایشون مطرح کردن خیلی خوشحال شدم. منتظر بودم به اینکه چه روزی به من میگن برای هفته آینده تو باید صحبت کنی. که از قبل شما میگردن؟ آماده میکردن طرف رو که یه هفته وقت داشته باشه بره مطلب آماده کنه، فردا رو بیاد درس جواب بده، نمبر بده. اتفاقا یک روز بنا بود یکی از آیان بیاد برای سخنرانی، از ترس اینکه یه وقت خیس نکنه نیامد. اون روز از درس رو نیامد. ایشون فرمودن کی حاضره به جای ایشون صحبت کنه؟ بله آدم فضول، ما دست اون رو بردیم بالا، اون ما بزن بفرمایی صحبت کنم. ماهی که من آمدم واقعا میگم برای اولین باری بود که میخواستم که همچین موقعیتی قرار بگیرم، احساس میکردم تمام بدنم داره میرد. در مقابل یه استاد، در مقابل چندین نفر شاگرد میخوام برم حرف بزنم. یه نگاهی به من کردن، فرمودن که اگه اینجا حرف زدن رو نتونی درستش کنی بیرونم مشکل پیدا میکنی، اما اینجا اگر یه وقت مشکل پیدا شد بله ضرر نمی کنی، حداقل بعضی اینه که آدم نبیه. خب یه 5 دقیقه من صحبت کردم روی موضوع، بنامم گذاشتم به این که تو همون 5 دقیقه مقدمه داشته باشه، مطلب داشته باشه، داستان داشته باشه، نتیجه هم بگیرم. چرا؟ از قبل خودم رو آماده کرده بودم. نه این الان که بهم گفتم بیا وایس صحبت کن آماده شده باشم. باور نمی کنید. احساس می کردم که از روز زمین حدود 5-6 متر بالاتر قرار گرفتم و تو خودم نیستم دیگه، دارم حرف می زنم. صحبتان تمام شد، به خودم که آمدم دیدم که همه دارن نگاه می کنن. ایشون فرمودن چند بار تا الان صحبت کردی؟ خب من عمامه نگذاشته بودم. گفتم این اولین باریه که دارم حرف می زنم و صحبت می کنم. گفتن موفقی، موفقی، این کلمه به قدری برای من جالب بود که حد نداشت. گذشت، یه داستان پیش آمد، اون داستان من رو ممهد کرد برای این که من باید حتما از عهده منبر بر بیام. با پدرمون می رفتیم قبل از انقلاب بود زوبا هم برای تبلیغ، یک شخصیشون بدون مقدمه گفتن بلند شو بایست صحبت کن، من نمیتونم اون شب حرف بزنم. خب وقت امامه گذاشت رو بودم، هرچه اشاره کردم آجا آقا من واقعا آماده نیستم، گفتن نمیشه بلند شو. پدر خودشون هم نشسته روی منبر، منم در یه شرایط خاص بلند شدن نشستم تو صندلی، گفتن برو منبر، دستور دادن برو منبر. باور نمیکنم. یه لحظه احساس کردم که تمام دنیا انگار جلو چشمام تاریک شد، چون حالا اون وقت یه چیزی آماده کرده بودم، اما اینجا نه، هیچی آماده نداشتم. نشستم روی منبر، واقعیت رو دارم میگم. بسم الله الرحمن الرحیم و خطبه رو خوندم، رسیدیم به صلوات، مردم صلوات فرستادن میاد بود اللهم صل علی محمد. تا حالا دلهوره داشتم صلواتی که میفرستادن از همون هم که میخواستم بعد بگم هم یادم بود. دوباره گفتم و صلی الله علی محمد و آل محمد، مردم دوباره صلوات، دوباره صلوات. یه وقت دیدم ایشون که پدرمون که نشسته بودن سرشون هم چی کردن، گفتن که تشریف بیارید پایین. بحثتم تشریف بیارید پایین. باور نمی کنید. اگر میخواستم وزن کنم حتما بالای 100 گرم عرق من ریختم اون وقت، 100 گرم عرق از این ریختم. اومدم نشستم گفتم که ببخشید، گفتم نمیبخشم، اگر بنا داری تو به این شکل بخوای جلو بری به هیچ جا نمیرسی. اومدیم خونه، خیلی من ناراحت بودم که چرا باید اینطور بشه. با خودم یه تصمیم گرفتم که من باید بدونم چه کار میخوام بکنم در آینه، باید بدونم چه جور باید زندگیمو تنظیم بکنم. خودم رو مجهز کردم، فردا شب که رفتیم ایشون یه مقدار حالشون بهتر بود، اومدن برن منبر. گفتم حاج آقا اجازه بدید امشب من برم منبر. گفتن همون دیشب که منبر رفتید بس. گفتم نه، باور کنید امشب میخوام برم منبر. با یاد و نام خدا رفتم نشستم روی منبر، سه ربع ساعت صحبت کردم و خودم مونده بودم بدون اینکه یه توپخ بزنم. خیلی سخته. منبر که تمام شد، هم اونایی که نشسته بودن پای منبر مبهوت مونده بودن که این همونه که دیشب بلد نبود وقتی میخواد بگه یه صلوات رو برسونن، بلد نبود چی بخواد بگه، دست و پاشو گم کرد، خودشو باخت. این همونه یا یکی دیگه؟ پدرمونم چپ چپ نگاه میکردن زیر چشمی به من که چی شده قضیه چیه. گفتم از آقا تصمیم گرفتم. نکته رو دقت کنید، من میخوام بگم یک جوان حق دارد اگر زحمت کشیده باید ما میدان بش بدیم. چرا شما میاد محدودش میکنید که آقا بیشتر از 2 ساعت یا 3 ساعت وقت نداری؟ باید بزنی، هر چه نزدی دیگه چیه؟ خلاص شد. خب شما در حقیقت ظلم میدارید به این بچه میکنید، به این جوان که احساس او را از بین میبرید نسبت به آموختن و آموزش داره. خب یک کسی علمشو داره، تندست نیست، یک کسی تندسته ولی فکرش یه فکریه که باید بشینه فکر کنه، دورور کار رو بپاس، حساب کنه تا بتونه یک علامت رو بزنه. حالا آمد تو میدان، شما باید دانشگاه تو تنظیم بکنی که آقا ما 10 تا 20 دانشگاه هم که لازم باشه به وجود میاریم برای اینکه یک دانشجو نمانه روی زمین، بذاریمش برای سال آینده. یعنی یک جوان یک سال از عمرش نابود شد به خاطر اینکه ما بیفکری داریم میکنیم. به اون بنده خدا گفتم، گفتم اگر مردانه میخواید وارد میدان بشید بها بدید به جوان تا جوان براتون بها قائل بشه. اونی که اهل کاره بذارید داره کار بکنه، اونی که اهل پول و عیاشی و بیبندواری و نمیدونم اجر و اشرته، بله بره دنبال اجر و اشرتش. کار علمی ازش بخواید و بار علمی ازش انتظار داشته باشید نتیجه هم بگیرید. اگه دید نمیتونه خودش بره کنار، این دیگه زده نمیشه. آه یه فردی واقعا به درد مثلا مهندسی راه و ساختمان نمیخوره، بله؟ یه علاقه نداشته باشه شما جون تو جونش هم که بکنید به جایی نمیرسه. بذارید داره یه رشته دلخواه خودش رو انتخاب کنه. ارلند و جزمن شما یا باید رشته رو انتخاب کنید، رشته پرویی باشه یه معنا داره، رشته نینم آشبردی باشه یه معنا داره. رشته یعنی من علاقه دارم مثلا پس که توی حوزه اینطوریه دیگه. زمانی که ما درس رو شروع کردیم گفتن هر که هر علاقه ای دارد، من حساب کردم در تو منبر میتونم علاقه نشون بدم، تو تحقیق میتونم علاقه نشون بدم، تو تدریس میتونم علاقه نشون بدم، تو تألیف میتونم علاقه نشون بدم، توی حتی کارهای علمی و سایت میتونم فعال بشم. در ابعاد مختلف شروع کردم به کار کردن، الانم تو همه ابعادش دارم کار میکنم، با عشقم کار میکنم، هیچ اجباری هم کسی برام نیورده، اما دارم کار میکنم. ما نسلی رو داریم، همه این مقدمه طولانی رو امشب گفتم برای اینکه میخوام این نتیجه رو بگیرم برای بحث فرداشم، زمینه رو آماده کرده باشم که تو ذهنتون یه چهارچوب درست کرده باشید. من میخوام بگم ما ثروتی داریم به نام جوان، نسلی بسیار بسیار ارزشمند و گرانبها که باید برای این ثروت فکر کنیم، برنامه داشته باشیم. در بین این سرمایه‌ای که داریم یه چیزی وجود دارد، اصطلاحاً بهش میگیم اوقات فراغت. از ما میپرسن فراغت یعنی چی؟ اوقات یعنی چی؟ اوقات فراغت به چی میگیم؟ چی میخوای تو بگی؟ من میخوام بگم که اگر بناس انسان در زندگیش یه زمانه ها یه وقته هایی دارد که میتواند از آنها در یک مسیر بهتر استفاده کند، ما موظفیم چه کنیم؟ اون زمینه بهتر رو براش فراهم کنیم. یعنی؟ تو خانه یک بانوی خاندان گاهی دیدی میاد این پارچه های تکه شده و دم قیچی به بالا خودشون اینا رو برمیداره و یه مقدار سلیقه‌ای که داره کنار هم میگذاره، میدوزد، ازش یه وسیله درست میکنه، حالا یا یه دمی برای نمیدونم غذایی که میخواد بپزه، دستگیره درست میکنه، چیزای تزیینی به وجود میاره، تناب درست میکنه، چیزایی که دیگه دیدید در کار دستی به قول خودشون کارهایی که دستی و تو خانه انجام میگیره. یه چه ای کار رو میکنه؟ اون وقتایی که ما بهش میگیم ساعتای بیکاری، در حالی که واقعا بیکاری نیست، این داره کار میکنه. همه کارها کارهایی نیستن که با بدن و دست و صورت و پا و اعضا انجام بشن، که بعضی کارها فکریه، بعضی کارها اعتقادیه. مردم چقدر زمان دارن برای اینکه مصرف کارهای مختلف بکنن؟ ما بیاییم این 24 ساعت رو برای مردم یه تدارکی ببینیم که هم به عبادتشون برسن، هم به تفریحشون برسن، هم به اقتصادشون و شغل و کارشون برسن، هم به محبت و خانوادهشون برسن، هم به مسائل سیاسی فکر کنن، هم در جامعه زندگی کنن. بله؟ چرا ما الگو به مردم ندیم؟ من یه بررسی داشتم، این رو پایان بخش عرضم قرار بیدم، یعنی کلماتم داره به انتها میرسه، یا از این جهت گفتم که در یه بررسی که امسال من داشتم چیزی در حدود 100 تا دونه برنامه من پیدا کردم از لابلای دستورالعملای دینی که اینها میتوانند به مردم عرضه بشوند برای اینکه اون خلقها، اون زمانهایی که خسته از اینه که حالا اثر کار برگشته خودش تلویزیون تماشا کنن، بله؟ اگر نشست تلویزیون تماشا کنه نیم ساعت وقت گذاشته برای تلویزیون دیدن، شما فیلم سینمایی نشونش بدید میبینید، بله؟ جنگل و باغش نشونش بدید میبینید، خانوادگی نشونش بدید میبینید، به جای سریال یه ریال بهش نشون بدید، بله؟ که اینو یه ریال هم میز بردیاش میبینه. این نیم ساعت رو گذاشته برای دیدن تلویزیون. سوال، شما برای این نیم ساعتی که این میخواد بگذاره چه فکری کرده؟ درسته؟ یه چون گفت آقا دقیق میذارن همون وقت که آدم میخواد شام بخوره، بله؟ در رابطه با مثلا فرض کنید که یک حیوانی که کشته شده و حیوانات دیگه اومدن بالا سرش دارن میخورند و پر از مگس اطرافش داره، مگس بالا میره و بدنش هم گندیده، همون لحظه اینو نشون میده. بابا مردم میخوان شام بخورن، تو یه صحنه ای نشون میدی که این اعصابش بریزه به هم، یه لقمه غذا که میخواد بخوره اصلا به دهنش زهر میکنی، بله؟ یا خودش اینقدر قصه داره، ناراحتی داره، قرض و گرفتاری داره، شما بنده یه فیلم براش میگذاری که مجبوره، بله، بره یه جعبه کارتونی به قول خودمون، یه کارتون به جای یه جعبه دستمال کاغذی بیاد بذار کنار دستش، همینطور با این یه ریال عشق دریده تا شما این فیلم رو تمامش کنه. یه وقتایی هم که دیگه میخواد خیلی هیجان به وجود بیارید یک تیمی روش میدارید که از اول کشت و کشتار تا آخرش، یه فیلمی که بتونه به یه ذره شاد کنه، خنده روی لباش بیاره، احساس زندگی بهش بده، احساس بکنه که میتونه در زندگی شاد باشد، براش نمیگذاری. تمامش خبرهای ناراحت کننده، پیچی رادیو رو ما میکنی، فلان جا مرد، فلان جا کش، بله؟ اینقدر جنازه، اینقدر تصادف، اینقدر چی؟ بابا برکن، تو رو خدا قسم ما رو به خیر تو امید نیست، شر مرسان. گفت یه چه؟ گفت از طلاع گشتن پشیمان گشتیم، مرحمت برمود ما رو مز کنیم. ما نمیخوایم اصلا یه فیلم ببینیم، بله؟ اگه تلویزیون دیگه نخوام با چکا کنیم؟ من دیدم تو بعضی از خانواده ها همین الان رو دیدم، حتی شبهایی که مردم جام جهانی که میشنون، بله، به فکر جام جهانی هم پایین منبرم خیلی هنر کرده جامده میشه. باور کنید خیلی باید دست مریضات بهتون داد که دیر کندید آمدین نشستید که بحث بشنگید، بله؟ خوش و با حالتون، آفرین بر شما. ولی واقعا دیدم کسانی را که همین شبه ها تلویزیون را خاموش میکنه، میگه آقا دلم میخواد بخوابم که بعد صبح راحت برم سر کار. ما خلع داریم، اما پر کننده خلع هامون سازگار با خلع هامون. از فردا شب اگر خدا به من توفیق داد، از اون صد تا الگویی که عرض کردم و برنامه ریزی کردم که در این ماه اینا رو در جلسات متعددی که داریم، در چند تا جلسه هست، چهار تا جلسه، اینا چه کنیم؟ ده تا ده تایی تقسیم بکنیم و بگیم که بعد به صورت یک مجموعه در بیاد، بتونیم به عنوان فعالیت‌های جایگزین در زمانها و اوقات فراغت چه کنیم؟ ارائه بدیم. امیدواریم انشاءالله خدا این توفیق رو بهمون بده و از فردا شب بتونیم این الگوها را با دقت عقلانی و کاربردی کردن اینها انشاءالله ارائه بدیم. یه صلوات عنایت کنیم. اینا همه بودن صلوات فرستادن، یک نفر صلوات بفرسته. زن اون طرف دخیرشون چهار نفر مردی برید. من حالا دارم بهتون میگم، هر دم زخیم نمیبینم. اگه بخواید وجودتون رو اینجا باور کنن، باید یکی از اون صلوات هایی بفرستید که خواب اثر میپرونه. السلام علیک یا